داریم این بحث قضیه. حالا به هر شکل ما تو این کشور هستیم، تو این کشتی هستیم، اگر جای سوراخ بشه، اگر خیس بشه، همه ای ما خیس میشیم، مال خود ماست، خود ما باید حفظش بکنیم. ولی بعضی از اینها رو با درایت میتوانیم به کمترین مقدار و به سمت حل ببریم که باید ببریم و همه هم باید تلاش بکنیم. خب ما کارفرماییم که تو سه ماه آخر سال حداقل 5-6 ماه باید پرداخت کنه، این دستمزد مستقیم میشه. وقتی که کارگاه نیمه تعطیل بشه، اضافه کاری ها تعطیل میشه، زندگی ها مشکل میخوره.
بله.
واقعیت این که گفت حالا من برش های دیگره نمیزنم، کدام سازمان ها چه کار میکنن و با چه شکلی دارن فشار به پیکره تولید میارن. ما چون در کشور ما نظام تولید محور نبودیم، اقتصاد ما اقتصاد تولید محور نبوده، ارزش به تولید قائل نمیشیم. شما برای کارهای تلالی خیلی روانتر میبینید هست، ولی یه تولید کننده رو به اشکال مختلف بعضی موقع من نباید اینو بگم، ولی میبینید نیزه های مختلفی بهش میخوره، یه عکس های خیلی قشنگی بعضی موقع کاریکاتور میخوره. واقعیت این تلاشیه
که نباید باشه،
چون برای کارفرما ماهیتا کارگر خانوادش است در اصل.
بله.
جز یکی بودن نیست. من گفتم این دوتا دارن قایقی تو طوفان دریایی دارن میبرن و به نتیجه میرسانن. خب ما تو این جور شرایط خدمت شما عرض کنم که شرایط مناسبی نیستیم. ما اولا باید با مردم روان راحت باشیم،
رو راست
ساده باشیم.
بله.
بالاخره یه جا محدودیت داریم، داریم، درسته داریم،
هست، داره احساس میشه. بله.
ولی اگر احساس بشه که ما این محدودیت داریم ولی اون جاهایی که امکانه شرایط بهبود هست تلاش بشه، قطعا رضایت نسبی حاصل خواهد شد. من برعکس خیلی از عزیزانی که یه موقع تو جامعه میبینید میان به صورت احساسی خیلی حرفا رو میزنم، واقعیت قضیه کارگر کارفرما رو دو بال میبینم. مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن این دو بال اگر هر کدامشون ضعف داشته باشن امکان پرواز نیست.
نیست دقیقا.
و به همین دلیل این یک بحث گفتم. بحث دوم تو بحث دستمزد هستش. حالا اینکه چقدر اضافه بشه، ما یک سیاستی تر کشور داریم که طی سالهای مختلف به اسم عدالت، به اسم نزدیکی،
همسانسازی
یه سیاست های اشتباهی هم به کار میبریم. ببینید ما فکر میکنیم کسی که شروع کارشه با یک فردی که بسیار ماهر هستش، اینها رو نزدیکش کنیم با این فرمولات یه سالهای مختلف، عدالت اجرا کردیم. این یعنی بهره‌وری کشتیم.
بله.
این یعنی حرفه‌ای بودن از بین بردیم. این یعنی این که نیروی کار انگیزه بهبود نخواهد یافت.
دقیقا.
ما باید بالاخره اگر قرار است عدالتی هم رعایت بکنیم برای همه سطوح داشته باشیم. یعنی ما باید سایر سطوح الان عموما آدم ها. من تو بحث صنعتی دارم میگم.
بله.
من بیشتر آدم صنعتی هستم دارم میگم.
بله، متخصص خودت.
اونجا ها تو محیط های صنعتی خصوصا واحد های بزرگ حداقل کمتر اصلا وجود داره. سایر سطوح هستن، حالا از گروه دو به بالا.
بله.
این سایر سطوح خدمت شما عرض کنم آدم های هرچی پیش میرن آدم های ماهرتر میشن، یعنی سرمایه سازمانی میشن و باید برایشان ارزش گذاری مناسب هم گذاشت. که خدمت شما عرض کنم بالاخره باید اینها را به یک شکل منطقی دید، نه توجیه غیر فنی. ما بالاخره به دلیل مشکلات مختلفی که داشتیم بعضن کارهای غیر فنی و غیر حرفه‌ای هم انجام دادیم.
بله.
و این باعث شده که یک فردی که در سطح عالی رتبه فنی توی جا هست با یه فرد معمولی اختلافش اونقدر بشه که اصلا انگیزه نباشد، در جایی که در گذشته این بحث نبود. من میگم سطح باید منطق خودش طی بکنه، سوابق خودش طی بکنه. به نظر من بخش کارفرمایی در کشور اصلا مخالف بهبود شرایط زندگی پرسنلش نیست.
نیست. بله. دقیقاً.
بخشش مواردی بود که من خدمتتون گفتم که اگر اینها بشود که قابلی یک حرکت جهادی در کشور در بخش‌های مختلف، من شاید بگم همیشه این بحثا رو وقتی می‌کنیم نوک پیکان میره رو سمت دولت. من اینه مخالفم، چون به نظر من دولت مجری مصوبات قانونگذاران هست. اگر تو قانونگذاری مثلا دیده نشود اون همه پولی که ماهانه از باید به نوعی پرداخت بشه بخواد به سازمان تامین اجتماعی، هیچ موقع پرداخت نخواهد شد. طبیعی است این بحث قضیه. پس باید به نظر من همه به جای خودشون پاسخگو باشن، تلاش کنن. دومین بحثی که داریم، باید به سمتی بریم اگر ما بخوامیم دار مشکلات کم بکنیم که دولت ما روانتر، قویتر و قدرتمندتر و فعالتر بشه، بدنه دولت باید ریز بشه. اقتصاد ما باید از اقتصاد دولتی خارج بشه. شما صحبت‌های مقام معظم رهبری اصل 44 سال‌های ساله، یعنی من وقتی بعضی موقع میشینم برای خودم فکر میکنم میبینم مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است بحث اقتصاد به ریز سالانه نامگذاری میکنند. یعنی چی؟ جهت‌دهی میکنند. رهبری باید جهت‌دهی کند، ماها باید بریم اجرا کنیم. یا در اون سالا سیاست کلانش یا بحث سیاست بحث تامین اجتماعی، برنامه کلی نظام تهیه کردن و ارائه دادن و ابلاغ شد، اونجا خط مش داده. ما مجریان و سیاست گذاران باید این بستر مناسب برای اجرا پیاده کنیم. ما معتقدیم پایه اول در این مباحث اراده است و کار کارشناسی و فنی است که کنار همدیگه باید بیاد. ما محدودیت منابع در کشور داریم، اما آیا واقعا بدنه 4 میلیونی یا بیشتر دولت نمیتواند در کشور ما 2 میلیون نفر بشه؟ این بودجه‌ای که عمده بودجه‌هایی که دولت میگیره صرف هزینه جاریش میشه دیگه.
بله.
اگر این بودجه بیاد، اصلا فرض کنید بره این بودجه بره تو عمرانی،
بله،
بره توی ساخت ساز مسکن کارگری، بره تو امثال هم،
امثال
انقلابی در کشور ایجاد میکنه که ما باید بالاخره قبول بکنیم. یه زمانی بود که هر وقت ما دوستان میرفتیم میگفتن مثلا یه دستگاه دولتی بریم استخدام دولت بشیم، بالاخره یه آب باریکه‌ای هست.
بله دقیقاً.
واقعا ما باید ببینیم بالاخره اگر میخوام مشکلات ما حل بشه، حال ما خوب بشه، باید به اون زیرساختا توجه کنیم و در جهت اون حرکت کنیم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از هر دو بزرگوار. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم مبحث رو ادامه خواهیم داد. برنامه نوسان در خدمتتون هستیم، در مورد دغدغه های موضوع کار هستش موضوع این برنامه، و همونطور که اول برنامه معرفی کردم در خدمت بزرگواران سرکار خانم سمیه گلپور، مدیر کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، و آقای مهندس اصغر آهنی ها عضو شورای عالی کار هستیم که در ادامه مبحث به باقی دغدغه ها و فرمایشات و راهکارهایی که ارائه میدن گوش خواهیم داد. خب با توجه به اینکه ضیق وقت هست و نهایتا 5 دقیقه میتونیم در خدمت مهمانان بزرگوار باشیم، حالا به رسم ادب و احترام به بانوان عزیز سرکار خانم گلپور تقاضا میکنم که نسبت به ادامه فرمایشاتشون اگر مبحثی هست که مهم میدونن و کارساز خواهد بود تا جایی که امکان داره به طور خلاصه و اجمالی بفرمایند، در خدمتشون هستیم.
متشکرم. ما در مورد مزدی داریم صحبت میکنیم که اصطلاحاً در اصطلاح بین المللیش بهش میگن مزد شایسته، یعنی مزدی که فاصله طبقاتی رو کم میکنه و اون حداقل‌هاش هزینه های زندگی رو برطرف میکنه. خب با توجه به اینکه رسیدن به یه همچین مزدی با تورم لحظه‌ای که متاسفانه بنا به هر دلیل خارجی و داخلی ما دوچاره شدیم کار سختی هست، باز من روی کردم اینه که پیشنهاد دیگه ای رو مطرح بکنم در راستای حل مسئله به نوعی مشکلات کارگران در زمینه معیشتیشون و کارمندان، فرقی نداره عزیزانی که شاغل هستن، و اون احیای ستادی هست به نام احیای ستاد بن، یعنی دولت کمک بده به فضای کارفرمایی و کارگری که ستادی رو که به نوعی کاملا هوشمند بتونه اقلام اساسی جامعه کارگری رو، یعنی اقلام اساسی که عرض میکنم فعلا اقلام اساسی سفره رو عرض میکنم، یعنی نان، برنج، گوشت، لبنیات و مسائل از این دست رو، قوت غالب مردم رو که متاسفانه به دلیل پایین بودن سطح دستمزد دچار مشکلات تغذیه‌ای دارن میشن خانواده کارگران، و خدای نکرده ما داریم میبینیم شاهد سوء تغذیه هستیم. این میتونه یک نهاد راهبردی و عملیاتی باشه احیای این مسئله که سازوکارهایی رو برای تأمین اقلام اساسی ولو به صورت یک زمان محدود تا انشاءالله بحران تورم که دولت‌ها قولش رو به ما میدن که به مقصد ما جامعه کارگری که حل میشه، تا این حل نشده حداقل ما شاهد از دست رفتن بنیه جامعه کارگریمون که به نوعی دست‌های پررنج اینها داره صنعت کشور رو میچرخونه خونه نباشیم، و نقش با توجه به فناوری هایی که داریم، نقش بروز رسانی ستاد هایی که قبلا کارآمد بوده تا یه حدی و میشه اونها رو آسیب شناسی کرد و به صورت خاص روی بحث به نوعی کرامت جامعه کارگری در این روز ما متاسفانه الان شاهد این هستیم که در دولت چهاردهم همون سدهک اولی که سدهک اول دوم سومی که کالابرگ الکترونی داشت، ما شاهد این بودیم که متاسفانه اینقدر مشکل داشتن از 5 صبح تو صف وای میسادن برای همون مبلغ چند صد تومن ناقابل، این قطع شده علارغم این که ما بودجه مصوبش رو داریم.
بله.
چرا باید این قطع بشه وقتی که نیاز هست اون تقاضا رو ما داریم میبینیم؟ لذا این میتونه در یک شکل بسیار کرامت بخشی به شکل درستی برای ما در فضای این که این هم میتونه کارخونه های داخلی رو تقویت بکنه، از این شعار متاسفانه اشتباه که بالا رفتن دستمزد مساوی با بالا رفتن تورم که در دنیا در پژوهش‌های دنیا این قضیه کلن تا یه حد بالای 80% رد شده، چرا که اگر که کار بشود، اگر خرید بشود و کارگر و کارمند قدرت خرید داشته باشه، اون کارخونه کار میکنه، کارگاه کار میکنه، تولید خواهد داشت و این چرخهای تولید میچرخه و جهش تولیدی که مقام معظم رهبری فرمودن ایجاد میشود. لذا این در یک پدیده علمی کاملا رد شده است و ما نمیتونیم دیگه جامعه کارگری رو با این ادبیات که اگر حقوقت بالا بره پس تورم بالاتر میره پس شما به همین راضی باش، چون جامعه کارگری ما جامعه هوشمندیه، با سوادیه، حداقل سواد جامعه کارگری الان روی کارشناسی داره میچرخه، و لذا ما باید ادبیاتی رو به نوعی کارگر پسند به معنی کارگر متخصصمون داشته باشیم و این فاصله رو انشاءالله با احیای این فضاها به دلیل شرایط بد جامعه که در حوزه معیشت هست انشاءالله بتونیم جبران بکنیم.
خیلی متشکرم از شما و ممنون از فرمایشاتتون. خب جناب مهندس آهنی ها در خدمت شما هستیم، حدود 5 دقیقه اگر صحبت ها رو دستبندی کنید ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً هر سال ما وقتی بر اساس ماده 41 شورای عالی کار تشکیل میشه و بر اساس نظر اجماعی که عموماً هستش نمونده کارگران دولت و کارفرمایان با توجه به پارامترهایی مثل معیشت، مثل خدمت شما عرض کنم تورم و وضعیت اقتصادی، و شاید این توی کشور ما تو قانون نیامده ولی بالاخره در اکثر کشورها اومده، تو آیلو اومده، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، اینها پارامترهایی است که دیده میشه نهایتا یک افزایش پیدا میکنه. اگر ما بتوانیم اون پارامترهایی که از قبل من قسمت اول صحبت گفتم تو اون قسمت ها حرکت بکنیم، با این پارامترها میتوانیم شرایط زندگی بهبود ببخشیم. اگر قرار باشد اون بخش اصلا کاری نکنیم و فقط با حتی تورم، خب طبیعی است وقتی که دستمزد افزایش پیدا میکنه قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا خواهد کرد، طبیعتاً مواد اولیه که تولید میشه شرکت دیگه اونم افزایش پیدا، این افزایش تورم داریم، اما بعضی موقع افزایش تورم ناچاریم انجام بدیم، نمیتوانیم از نیروی انسانی که مشغول به کار هست و این تورم دارد آزارش میده فرار کنیم تا به یک نقطه تعادلی برسانیم. بنده معتقد به همین هستم که ما باید حتما اون بندای سگانه اولیه که تو هزینه ها هست توسط مجلس شورای اسلامی، دولت محترم، به هر شکل شرکای اجتماعی، کارگران عزیز، کارفرمایان محترم، اینها هم فکری بشه، همون جوری که ما تو قرارگاه مسکن داشتیم اکتیفتر، سریعتر و فعالتر تو این قضیه حرکت بکنیم. با انبوه سازی میشه با هر شکلی. الان شاید ما قبلا یه زمینی میگرفتیم، یه طبقه، دو طبقه، امروز اقتصاد دنیا به شکلی رفته میتونیم ما آپارتمان‌های خیلی خوبی بسازیم، انبوه سازی بکنیم و با قیمت کم و در زمان کم. حتی ساختمان سازی خود ما هم مدرن نیست. گاهن من دیدم توی 10 طبقه را توی چین با توجه به آماده سازیایی که اولی انجام میشه در ظرف چند روز تمام میکنه. بله. خب این ما اگر بریم از این تکنیک ارتباطی که با این نوع کشورها داریم و امکاناتی که میتونیم به دست بیاریم ترکیب بکنیم و بتونیم سرعت ببخشیم تو این قضیه، قطعا میتونیم حال بهتریه برای مجموعه جامعه خود ما ایجاد بکنیم. اعتقاد دارم که اگر ما تو بحث دستمزد تا یه حد محدودیت هایی داریم، شاید بعضی ها نگن ما یک سری محدودیت داریم خواست یا نخواسته. بله. برای اینکه بتونیم همونجور که سرکار خانم دکتر فرمودن، ببینید بعضی از مشاغل داریم که معروف با گزارشی که مرکز پژوهش داده غیر رسمی، بعضی از ما چون کارهای خرد ما در کشور زیاده، بیش از 90% مشاغل ما خرد و کوچک و متوسطه. بله. این شاید یکی از آسیب پذیر بودن این که نمیتونیم خیلی حرکتهای بزرگتری داشته باشیم. به همین دلیل برای حفظ اونها، اشتغال اونها، بقای اونها مجبوریم محدودیت‌های قائل بشیم. شاید سازمان‌های خیلی بزرگ این محدودیت نباشه. ولی مجبوریم وقتی تصمیم گیری می‌کنیم برای کل تصمیم بگیریم. ما بیش از 50% اشتغال کشور ما تو 90% است.
درست.
یعنی عدد کمی نیست. پس اگر ما خدمت شما عرض بکنم که بخواهیم به صورت واقعی حال خوب کنیم، باید به اون 3 پارامتری که هزینه ساز زندگی است و میتواند هزینه زندگی به شدت کاهش بده توجه جدی و انقلابی بکنیم و قطعا با افزایشی که در حد تورم هم اگر داشته باشیم اون پارامترها رو ببینیم، شرایط بهتری برای عزیزان ما انشالله مهیا کنیم.
انشالله. خب مختصرا خیلی کوتاه سرکار خانم گلپور فرمایشتون رو بفهمید خواهشان، اگر کوتاه باشه متشکرم.
ببینید ما در یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده فورس ماژور. بله. یعنی در زمانی که ما اینقدر تورممون شدید هست و ثانیه‌ای به عبارت بعضی از کالاها دقیقه‌ای و ثانیه‌ای داره بالا میره، بیم از تجارب کشورهای دیگه استفاده کنیم. یعنی مثلا ما یک کشور مثل شیلی 12 بار در سال افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم میده که قدرت خرید کارگرش حفظ بشه، یا در کشور همسایه ترکیه 2 یا 3 بار داره این اتفاق میفته و تورم رکودی رو تبدیل به تورم پویا میکنه. اولا ما از این تجارب میتونیم استفاده بکنیم. دوما یک نکته دیگه ای هست که برادرمون به درستی اشاره کردن در مورد اینکه بدنه دولت بدنه فربه‌ای هست و چابک نیست و کارفرمای بزرگ هست و چون کارفرمای بزرگ است، تا وقتی که حقوقی که کارفرمای بزرگ میخواد به کارگران و کارمنداش بده با حقوقی که کارفرمای غیر دولتی میخواد بده یک جا تصمیم سازی بشه، برای اون کارفرما به صرفه نیست که این عددی که شما اول برنامه فرمودین تا 40% و غیره بالاتر بره. لذا باید این بند ناف این دو شکل باید از هم جدا بشه. یعنی در یک فضایی بیایم کار خصوصی رو معنا بکنیم، برای اینکه هم کارگرمون مهاجرت نکنه، بگیم ارزش کار شما به حدی هست که خیلی بیشتر از حداقل دستمزده و لذا با توجه به نیازی که کارفرماها به کارگر متخصص دارن و استقبال هم میکنن از این مسئله، این موضوع رو با موضوع کارمندی که مثبت 30 میلیون تومان در جاهای مختلف دولت داره میگیره و افزایش 30% کمر دولت رو به نوعی میشکنه، فشار میاره بهش، اینها اگه جدا بشه دولت هم چابک میشه. من کارگر برام جاذبه نداره برم پشت میزی بشینم که آخر سال قراره 5% به حقوقم اضافه بشه، میرم در حوزه تخصصی خصوصی کار میکنم که بالغ بر 50% افزایش حقوقم و متناسب با آموزش و تخصصم میگیرم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم سمیه گلپور مدیر کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و جناب آقای مهندس اصغر آهنی ها عضو شورای عالی کار. ممنونم از حضور شما در این برنامه و ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم. در پایان برنامه تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز. شماره پیامکی ما 301035 هست، حتما با ما در ارتباط باشید و نظرات سازندتون رو برای ما پیامک بکنید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار و تشکر میکنم، ممنونم، خدا نگهدار شما.
خب عزیزان، برنامه نوستان رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه‌های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچهای غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچهای غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر، یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
وبگاه شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
در این فرصت میان برنامه ی روایت رنگ ها رو میشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
شاید شما هم دیده باشید وقتی در یک ساختمان آتش سوزی میشه، همه اهالی در حال فرار هستند. گاهی یک نفر داخل ساختمان گیر میکنه و لب پنجره میاد. اگه دیر سراغ اون بریم، ممکنه از ترس آتش خودش رو پرت کنه و از بالا به پایین بیفته و حتی جان خودش رو از دست بده. اینجا یک حالت روانی برای انسان ایجاد میشه که دست به کاری انتحاری میزنه. این حالت در فضای رسانه هم وجود داره که به اون فضای خفه راهکار مرگبار میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
رسانه ها معمولا میان چیکار میکنن؟ میان فضای ذهنی مخاطب رو نسبت به محیطی که درش هستند، نسبت به فضای موجود و قطع امید نسبت به فضای مطلوب خفه میکنن. مثل آدمایی که تو ماشین نشستن، یه شیلنگ تو لوله اگزاز آوردن توی اتاق ماشین، شیشه رو بستن. این فضای موجود و فضای مطلوبش خفگیه. وقتی که ذهن در حالت استرس قرار میگیره مخاطب، وضع موجودش و وضع مطلوبش هر دو خلاصه داغون میشن. به چه نقطه‌ای میرسه؟ به یه نقطه‌ای که شما هر پیشنهادی رو که بدی، هرچه مرگبارتر براش مطلوب تر، چون فقط دیگه هدف در علوم شناختی خارج شدن از وضع خفه موجود نیست، ضربه زدن به همه عوامل مؤثره در وضع موجود در ذهن مخاطب.
برخی خبررسانی‌ها و رسانه‌های بیگانه تلاش دارند فرد رو به یک حالت برسونند. اخباری که ظاهراً تحلیل اقتصادی و سیاسی است، اما انتهای استیصال انسان رو روایت می‌کنه.
به نظر می‌رسه که سطح آگاهی مردم بعد از این همه سال، این همه فشار، بالاخره به یه سطحی رسیده که حرف از وحدت می‌زنه، حرف از عبور از جمهوری اسلامی داره می‌زنه.
یا ما اداره می‌کنیم درآمد خوزستان رو، یا ما برداشت میکنیم، یا ایران را هیچ کس اداره نمی کند. درآمد نفتی خوزستان سهم هیچ کس نمی شود.
شما وقتی تو خیابون راه میرین امنیت ندارین، جیب بری زیاد شده، دزدی زیاد شده، فساد در حد اعلا زیاد شده، توسعه ندارید، آب ندارید، نان ندارید.
مخاطب باید به این نتیجه برسه که هیچ راهی برای نجاتش نیست و در مرحله بعد باید به این نتیجه برسه که باید همه چیز و همه کس رو نابود کنه و با خودش به قهقرا ببره. این حالت شروع شورش ها و اعتراض های ساختار شکنه. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میده.
ذهن مخاطب رو میبرن به سمت خفه شدن و خفه کردن نسبت به فضای موجود و کلن ناامیدی نسبت به فضای مطلوب. ذهن خفه میشه. حالا میخوان طرف از این وضعیت خارج کنن، بهش میگن ببین فقط خارج شدن که مهم نیست، چون الان دوچاره یه خفگی شدی، باید همه آنانی که و آن چیزهایی که باعث این فضای خفه شدن رو هم از بین ببری. برای همین مرگبارترین راهکارها رو پیشنهاد میکنن و مخاطب انجام میده. مؤسسه سامه در سال 96 اومده یه اتفاق رو حاصل کردیم از مالی اعتباری. یه سری مخاطب اومدن اونجا، پولشون از بین رفته، خب سرمایه‌شو از دست داده. چرا اصلا سامه رو بگیم؟ بورس رو میگه. طرف همه چیشو داده تو بورس، بورس به همش ریخته، اومده همه رو مقصر میدونه، هیچ راهکاری برای برون رفت وضع فعلی نداره، هیچ امیدی هم نسبت به اصلاحش در آینده نداره، داره خفه میشه. حالا من بهش میگن برو شیشه بانک مرکزی رو بشون، عامل بدبختی تو بانک مرکزی، عامل بدبختی آقای فلانی، عامل بدبختی اصلا کلا حکومت دیگه، کلا طرف تو بورس قاطی میکنه دیگه، همه رو مقصر میدونه، هر پیشنهاد مرگباری که بهش بدید انتخاب میکنه. فقط بحث رسیدن به پولش نیست، الان یه هدف دیگه هم پیدا کرده، همه اونایی که توی موضوع داخل بودنم میخواد بزنه. کمه دستش اینه که میگه من تو انتخابات شرکت نمی کنم چون پولمو تو بورس دست دادم. این یکی از مثلا راهکارهای مرگباری، چون مرگبارتر از عدم